بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 143. چنان که در دروس پیشین گفته ایم، شیوه ما پرسش و کاوش چیزها و تحقیق و تدقیق در اشیا با نور دلیل و برهان است، نه به تقلید از آرای این و آن. چه باید رجال را به حق شناخت نه حق را به رجال. همون فرمایش حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که از آقا سوال کردن که مثلا شما رو میبینیم یه طور روشی دارید و دیگران رو میبینیم روش دیگری دارن، همم حرفشون اینه ما حقیم، ما چجوری بفهمیم که حق کیه باطل کیه؟ آقا فرمود درست، اول حق رو بشناس سپس اهل او رو بشناس. اعرف الحق تعرف اهله. اول حق رو بشناس سپس تعرف اهله، اهل حق رو حالا بشناس. و اعرف الباطل و تعرف اهله، و صفه باطل رو درست بشناس و اهل باطل را تشخیص بده. نه اینکه انسان بخواهد که به واسطه افراد دین شناسی کنه و حق شناسی کنه. خب اینجا آقا معیار خوشی را بهشون دادن، اعرف الحق تعرف اهله. و اگر این حدیث را در کنار احادیث دیگری بگذاریم، علیون مع الحق و الحق و مع علی یدور کیف ما دار، و یا تعبیری که انسان کامل میزان هست بین حق و باطل و معیار شناخت حق از باطل انسان کامله، اینا جمع که بشه آقا خواستن بهشون القا بفرماین که باید به واسطه من علی حق رو بشناسید. اون تا حرف را قاعده ای القا فرمودن، آبا دیگه بسته به سوال کننده است. ظاهرم باید آدم قوی باشه که حضرت با ایشون اینجوری جواب برخورد کرده، و منتها خیلی با حضرت قربه اونچنانی نداشت که اون معیار دیگری را هم بهشون بده. قرص که معیار اینه که اول حق شناخته بشه بعد اهل حق، منتها به ادله قطعیه امام معصوم و انسان کامل میزان شناخت حق از باطل. به هر حال تقلید همینی که فرمودن در فروع دین تقلید نیاز هست، اما در اصول دین در معارف حق هیچ کس مقلد نباید باشه. و این خودش همین این عنوان آقا یکی از بهترین سلاح ما و دلیل ما بر اینه که دین ما دین تقلیدی نباید باشه. و این همه که الان حرف تقلید پیش میاد دیگه حالا دعوا نمیشه کرد، اما ای تقلید در مسائل فقهیه مرتبه نازله دینه، در تشریع، در تشریعیات، اونم در تشریعیات در اونجایی که به بحث احکام برمیگرده، اونم نفرمودن حتما باید مقلد باشید. اولا که آدم رو تحریض فرمودن که خودتون مجتهد بشید، منتها چون همگان وقت نمی کنن که به جهت اشتغالات گوناگون اجتماعی اجتهاد به دست بیارن، فرمودن اگه مجتهد نیستید بالاخره احکام را از دیگری یاد بگیرید، وگرنه دین دین تحقیقه. یعنی حتی در فقه هم اصل بر اینه که آدم گدایی نکنه، نره سر سفره دیگران بشینه تقلید کنه. خب چرا؟ اگه وقت داری خودت زحمت بکش فقه را، احکام را استخراج کن از منابع اصلیش. منتها همین چون وقت پیدا نمیشه و اکثری مردم اجتماع نمیتونن تحقیقات لازم فقهی رو داشته باشن، از روی ناچاری تقلید پیش میان، وگرنه اصلا در دین تقلید اصل نیست. تقلید اصل نیست و انسانی هم که این تقلیدی هم که تازه فرمودن، تقلید بعد از معصوم مطرحه. در زمان عصمت تقلید معنا نداره اصلا، برای اینکه تقلید نیست که، و به یک معنا نور برهانه. منتها یه وقتی من این نور برهان رو خودم میرم به تحقیق به دست میارم، یه وقتی به خود متن برهان میرسم که خود امام معصوم برهانه، حجته. ولذا هرچی او بفرماید به عنوان حجت ما میشه مطرح میشه. حالا در زمان امام معصوم که اجتهاد مصطلح به طور کلی برداشته میشه، اصلا اجتهاد معنا نداره که. اجتهاد این به اصطلاح به ظن و گمان و ظواهر ادله اجتهادی عمل کردن و استنباط کردنه. و حال این که امام معصوم نسه، نص اجتهاد در مقابل نص معنا نداره. ولذا انحرافی که بین اهل سنت پیش آمده اینه که علمای اینها، حنبلی، حنفی، مالکی، اینها در عصر امام معصوم، امام صادق که نص است، اینا شروع کردن به اجتهاد در دین و از همونجا انحراف پیدا شده دیگه. الان این همه انحرافاتی هم که در دین پیدا شده، در بین مسلمین مرسوم شده، اینا همه زیر سر همون یک کلمه اجتهاد در مقابل نصه. و یعنی با بودن نص و نور برهان انسان چه حقی داره که بخواهد اجتهاد کنه و بیاد بگه بله من از ظاهر روایت این طور میفهمم. از طاقا تو این گویا شرح منظوم جلد چهارم پنجام کجا اینجا حالا یادداشت دارم راجع به ابی بکر داره که پیش پیغمبر مشرف و نشسته بود، کسی آمده خدمت آقا و راجع به خواب دیشبش داره عرض حال میکنه. آمد و گفت آقا بله دیشب خواب دیدم این طور اون طور، این گستاخ اینجا نشسته به آقا عرض میکنه که آقا شما بس اجازه بدید من خواب ایشون رو تعبیر میکنم، شما نظارت کنید ببینید کجای حرفای من اشکال داره و کجا نداره. و خواب طرف رو پیش پیغمبر تعبیر میکنه، متن روایت داره، تعبیر میکنه که بعد جناب رسول الله در چند جای از تعبیرشون انگشت گذاشتن که نه اونجا درست برخورد نکردی، اونجا درست تعبیر نشده. این یه انحراف از اینجاها شروع میشه. حالا غرض اینه که اصلا اسلام دین تحقیقه، اصل بر تحقیقه. فقط برای اینکه عسر و حرج پیش نیاد، عسر پیش نیاد، چون نمیشه واقعا، مشکل برای همه. در زمان امام معصوم که اصلا تقلید نداری، اجتهاد هم نداری، معنا نداره، چون خود حجت الهیه نور برهانه و انسان بر اساس حجت الهی عمل میکند، نه عمل به تقلید باشه بلکه عمل به عین حجت، به عین دلیل، به عین برهانه. ولذا امام معصوم دیگه حرف از احوت و نمیدونم اقوا و احتیاط واجب و احتیاط مستحب و یه حرفا نداره که. ما رساله رو باز بفرمایید، از اول تا آخر رساله مگه چند تا مسئله قطعی وجود داره؟ همش میبینید جنبه اقوا و احوت و احتیاط و واجب و احتیاط مستحب و مثلا امثال این حرف هاست. در زمان حجت، خود حجت دلیل محضه و انسان هر عملی که میکند عملش بر پایه استدلال و نور برهان، منتها نه استدلال و نور و برهانی که از صغرا و کبرای منطقی به دست بیاد، بلکه حجت و نور برهانی که از متن شهود برمیخیزد، اونم شهود اطلاقی نه شهود تقلیدی. بعد از زمان معصوم که اکثری اون را توان رو ندارن که خدمت معصوم مشرف باشن و از محضرشون سوال کنن، اینجا حرف اجتهاد پیش میاد. این اجتهاد هم باز تا موقعی است که معصوم ظهور نکنه. به محض اینکه عصمت ظهور کرده، تمام رساله ها رو باید بگیریم بذاریم کنار، دیگه هیچ به کار نمیاد اصلا. کسی حق نداره به رساله ها دیگه عمل کنه. از اون به بعد خود معصوم است و آن چه که بفرماید اون حجت محض و استدلال و عقل صرفه. و از باب ناچاری بعد از ظهور و مسئله غیبت و بعد از غیبت و اینها حرف اجتهاد پیش آمده. اجتهاد که پیش آمده، باز هم اصل در اینه که همه مجتهد بشن. باز هم دین رو بر اساس دلیل و برهان برن دنبال کنن، پیدا کنن. منتها چون عسر پیش میاد و برای همه مردم حرجه و نمیشه که تمام خلق خدا را بیفتن و برن حوزه مثلا تا درس بخونن تا مجتهد بشن، و لذا مجبورن که از بین خودشون یه عده‌ای رو بگن آقا پس شما مأمور بشید بروید حقایق دین رو بشناسید بیایید به ما بگید. از اینجا بحث تقلید پیش آمده، وگرنه دین با اصل تقلید مخالفه. تقلید اصلا گدایی، تقلید سر سفره دیگران نشستنه. و چون تقلید اگه عسر و حرج در زمان غیبت هست، بله ذات تقلید برای عموم مردم یه چیز مثلا مسلمی شده. اینه که در زمان معصوم حرف از راوی فقط پیش میاد. شاید حالا همگان نتونن که مستقیما از تمام شهرها بیان از امام معصوم بشنون، مثلا اون روز که ارتباط جمعی نبود، اونجا حرف روایت پیش میاد. دیگه حالا یواش یواش در بین مردم هی آقا از امام صادق روایت شده، نقل شده. کم کم اصطلاح روایات در عصر معصوم نه چیز میشه، رسم میشه. برخلاف الان که حرف روایات نیست، همه مردم مقلدن و مرجع تقلیدشون چیزی مینویسه براشون میفرسته، میشه رساله توضیح المسائل. اما در زمان امام عصمت دیگه روایت رسم میشه. میگم آقا خودم امام صادق رو ندیدم، اما فلانی گفتم این ممچی مسئله سوالی من دارم، شما خبر دارید آقا چه فرمود؟ ایشون میگه بله آقا ما از آقا پرسیدم، آقا اینجوری فرمودن. خب الان هرچه بلایی که به سر گرفتاری ها شاید به دین بیاد در بخش تقلید پیش میاد. در عصر مقام معصوم هر بلایی که به سر دین پیش میاد دیگه به روایات و به روات پیش میاد. از اون به بعد به تعبیر شریف جناب ابن شهرآشوب در مناقب، بارها آقا جان این ناله ها رو دارن که، و ایشون در اول مناقبشون داره که هرچه بلایی که بر سر دین آمده از ناحیه روات بود. روات، چون ما روایتی که اون متن روایت عین کلمات امام باشه خیلی کم داری، خیلی کم داری. مثلا نمیشه که حتی این خطب نهج البلاغه رو هم آدم اسایی بگه متن کلمات آقا هو به املا باشه. نه، یه وقت میدن تو جنگ جمل آقا آمده داره خطبه میخونه، اون موقع که نه ضبط بود نه هیچی، شاید حالا بعضی ها همت میکردن مینوشتن هنگامی که آقا داره به سرعت صحبت میکنه حرف میزنم، چون املایی که نی. و همینطور در موارد دیگر اون آقا میگه فرض در هنگام جنگ اینجوری سوال کردم آقا اینطوری فرمود، همچون نبود که در اونجا کاغذ و قلم داشت و در میدان جنگ داشت مینوشت که تو ذهنش گذاشته، بعد آمده مطلب آقا رو در قالب یه عبارتی پیاده کرده. ولذا روایات متن گفتار امام نیست، متن فرمایش و عین کلمات معصوم نیست، نوعاً نقل به مضمون شده. فقط در اسلام در بین مسلمین رسم فقط روی قرآن بود که قرآن را به لفظه حفظش کنن، حتی کتابت قرآن هم محفوظ بمونه، کتابت قرآن، قرائت قرآن مثلا. ولذا این دو تا بخش در قرآن خیلی اثر داره، یکی قرائت قرآنه که کلمات رو به چه قرائت بخونیم، مثل ما الان کلمات رو به قرائت حفص از عاصم میخونیم، از امیرالمؤمنین نقل کرده، و یکی کتابت قرآنه که دیگه نوعاً قرآن ها کتابت رو درست، مثلا الان مالک یوم الدین رو مالک رو میم و الف مینویسن، حال اینکه کتابت اصلی قرآن این نیست، باید به صورت ملک نوشته بشه اما مالک خونده بشه. اینا این کتابت هم خیلی مهمه. غرض اینه که فقط و فقط اهتمام تشیع در این بود که قرآن را از جنبه قرائت و کتابت به دقت حفظ بکنن، وگرنه از قرآن که در برویم روایاتی همچین وضعیتی نداره. این همه روایاتی که الان نقل شده، تمام روایات نقل نوعاً به مضمونه. یه چند تا روایتی را، یکی اون روایتی که جناب رسول الله راجع به تحریف فرمود که اگر کسی بخواهد تحریف در قرآن ما پیش بیاره، خداوند چیز کرد که مقعد او رو پر از آتش میکنیم. متن این روایت رو فرمودن این کلمات آغاست جناب رسول الله، اما به غیر از این دیگه خیلی کم پیدا میشه روایات. غرض دین اساسش بر تقلید نیست آقا، منتها چون متاسفانه مخالفت کردن با آقایون و حکما و متکلمین و فلاسفه و اینها، دیگه بیشتر دین الان مطرح شده در قالب فقه، فقه مصطلح، اون که در قرآن داره که فلولا نفر من کل طائفه من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اون تفقه در دین که متاسفانه یکی از گرفتاریایی که الان هست اینه که تا حرف بزنی میگه ببینید قرآن فرمود باید برید فقیه بشوید. نه، این تفقه اصطلاحی، تفقه لغوی، نه تفقه اصطلاحی مرسوم الان حوزه، وگرنه فقاهتی که الان در حوزه مطرح است این فقاهت اجتهادیه. فقاهت اجتهادی بعد از غیبت حضرت بقیت الله مطرح شده در بین ما شیعه، قبل از این در بین اهل سنت مطرح شده که اجتهاد در مقابل نص است بطلان محضه، اصلا ناحقه، خلافه. اجتهاد در مقابل نص حرام، اصلا اشکال داره. خب در بین شیعه کی رسم شده؟ بعد از حضرت بقیت الله، یعنی بعد از غیبت رسم شده، و حال این که آیه مال زمان نزول بر پیغمبر اکرمه، اون موقع که بحث فقاهت مصطلح نبود، که اون موقع بحث اینه که آقا پیغمبر که حالا ظهور کرده همچون نباشه که بگید ما خبر نداریم ایشون چی دستوراتی فرمودن. خب یه طیفی از شما برید خدمت آقا، حرف ایشونو یاد بگیرید و ببرید برسونید دیگه. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. و این کلمات کم کم اومده از اون مقام لغوی و قرآنیش دست کشیده اومده شده اصطلاحی. فقه در قرآن غیر از لفظ فقه در اصطلاح مصطلح حوزات، الان تا بگی فقه زود ذهن میره دنبال علم فقهی که داره احکام شرعیه رو از منابعش اتخاذ میکنه، با حال این که فقه در اصطلاح قرآن یعنی ادراک و فهم حقایق دین، که حالا یه مرتبهش احکام شرعی است، عقاید هست، اخلاق هست، حکمت هست و مراتبی که داره. یواش یواش آمده این تقلید را کردن اصل، آقا شده مقلد فقیه و این آقا شده چی؟ آقا شده بیچاره مقلد. و آهسته آهسته همین سیره رو اونچنان جای انداختیم که اصلا مردم گویه دیگه از دین هیچ اطلاعی نباید داشته باشن، هرچه فقط مثلا یه آقای فرمود فکر میکنن این اصلا اساس بر این نی، اساس در دین بر اجتهاد، یعنی بر تحقیق. اساس در دین بر تحقیقه، باید هر کسی بره تحقیق کنه هر اندازه‌ای که دستش برمیان. اینا دیگه تقریبا یه مقداری از اون مسیر اصلیش به این نحوه مصطلح جدید در آمده. بله، شیوه ما پرسش و کاوش چیزها و تحقیق و تدقیق در اشیا با نور دلیل و برهان است، نه به تقلید از آرای این و آن. چه چون چه باید رجال را به حق شناخت نه حق را به رجال، و به ضرب المثل معروف نحن ابناء الدلیل، یعنی ما فرزندان دلیلیم. ولیکن چون آرای بزرگان علوم و اقوال نوابغ معارف موجب تأیید و معاضدت می‌گردد و در تأثیر بعضی از نفوس اهمیت بسزا دارد، علاوه این که فواید دیگری را نیز متضمن است، لذا به نقل اقوال و آرای آنها تبرک می‌جوییم. خب البته یه مطلبی رو جناب عالی تحقیق بفرمایی به نتیجه برسی، بعد ببینی خب شیخ مفیدم فرمو مثلا و علامه هلی فرمو و صدر متعلهین هم فرمود، خب آدم اطمینان بیشتری براش حاصل میشه و با یک مثلا حسن ظن بیشتری مطلب را در جانش می نشونه. اینه که نقل اقوال از بزرگان تأثیرش در نفوس خیلیه، به خصوص اونایی که واقعا مردم در مورد اونها به یقین رسیده باشن که اینا فحل علمیان و از جنبه تقوایی مراعات در حد بالایی داشته. و هر جا از آنان دلیل و برهانی در اثبات حکمی مطلوب دیده ایم ذکر میکنیم. خب حالا گاهی هم یه فرمایشی رو آقا الان از بزرگواری نقلم میکنه و چه بسا در مقام شرح و توضیح حرف ایشون اشکالاتی هم برای ایشون وارد کنه، ضمن اینکه اون آقا خیلی هم آقای بزرگی هم هستن. خب باشن، الان مثلا خدا رحمت بفرماید حضرت علامه مجلسی قدس سره را، خب خیلی بحر زخار حدیث بود و این همه احادیث رو نقل فرمود، اما چه عجب هر کجا که دخالتی می‌فرماید در شرح حدیث حرف پیاده میکنه، اون حرف دیگه میبینی از یک وزانت خاص برخوردار نیست. مثلا اون جوری که بله جناب فرض شیخ مفید دست به قلم میکنه حرف پیاده میکنه، میبینی فرض شیخ صدوق اونجور حرف پیاده نمیشه. اونطوری که جناب صدر متعلهین فرض دست به قلم میکنه راجع به اصول کافی حرف پیاده میکنه، همین اصول کافی رو جناب صدر متعلهین هم شرح فرمودن، جناب علامه مجلسی آشمان باقر مجلسی رحمت الله علیه هم این رو شرح فرمودن. اما خداییش هر کجا ببینید در مرآت العقول که شرح بر اصول کافی علامه مجلسی است، هر کجا میبینید یه حرف سنگین وزین مطرح میشه، میبینیشون از بعض و اهل المحققین داره نقل میکنه، منظورشون مولا صدراست. اونجایی که از آخون حرف نقل میکنه اصلا معلومه آدم حدیث اصلا یه جور شرح حدیث نمیبینه. اینه که و این طور نیست که هر کسی هر حرفی بفرماید انسان در مقابل حرف او بخواهد فقط سر تعظیم فرود بیاره، نه خیر، باید حرف دلیلی باشه، برهانی باشه، اگه اشکال داره باید مطرح بشه. در دروس گذشته هم شارح صحیفه شیخ مفید را نام برده است و هم شیخ بهایی در اربعین. این بزرگوار از مفاخر عالم علم است، وفاتش 413 هجری قمری است، وی را مؤلفات و رسائل ارزشمند است، از آن جمله رساله در اجوبه مسائل سرویه. یا آقای از ایشون سوالاتی کرده، ایشون جوابهایی داده، این جوابها جمع شده به صورت جوابهای مسائل و سوالات اون آقای سروی. در اون رساله سید فاضل که سرویه از اون جناب میپرسد که رأی شیخ مفید حرسه الله و عزه، حرس حارس نگهبان که خداوند عزتش را نگهبانی کرد، درباره انسان چیست؟ رأی شیخ مفید درباره انسان چیست؟ آیا انسان بنابر اون چی که اصحاب عمی هاشم گفتند همین شخص مرئی مدرک و محسوس است، یا چنان که از ابو بکر ابن اخشاد حکایت می شود جزئی جسمانی حساس دراک است که حال در قلب است؟ معلوم میشه اون موقع هم دیگه این بحثا داغ بود دیگه. اون آقا میگه نه، اصلا همینی که الهیکل تو میبینی همین آدمه، یکی میگه نه یه امر جزئی هست که جسمانی هست، حالا شاید مرادش روح بخاری دیگه بشه، جسمانی هست اما در راکم هست، ادراکم میکنه و در قلب حلول کرده، اینجوری انسانه. بالاخره ما کدوم را بپذیریم؟ از جناب شیخ بپرسید. جواب: انسان آنیست که بنی نوبخت فرزندان نوبخت ذکر کردن. خب خیلی خوب، اونا حالا تازه اونا کی بودن که شیخ مفید به این عظمت داره از اونها حرف نقل میکنه، قول اونها را در نفس انسان میپذیره، که الان توضیح را آقا میفرمان. و از هشام ابن حکم روایت میگردد و اخبار مروی از موالی ما ائمه اثنی عشر علیهم السلام بر اون دال است. و انسان قائم به نفسه، یعنی به ذات خود است، و او را حج محیز نیست. خب خیلی خوب، اینجا الان تا اینجا رو عبارت میفرمایید چی؟ انسان جوهر مجرد که قائم به ذاتشه، یعنی جوهره. حج محیز و اینها نداره، یعنی جوهر مجرده. و ترکیب و سکون و حرکت و سکون و اجتماع و افتراق بر اون صحیح نیست. اینجا حرکت همین حرکت نقلیه ظاهری، حرکت در زمان مکان اینطوری، وگرنه اون حرکت استکمالی نفس ناطقه از نقص به کمال را نمیخواد بگه. اون نه، همین حرکت ظاهر. نفس حرکت نداره، مثل اینکه جسم الان پا میشه از اینجا میره اونجا و بگیم نفسم حالا حرکت داره میکنه، چند قدم رفته چند قدم وایستاده. و انسان اون چیزی است که حکمای اوائل اون را جوهر بسیط مینامیدن، خیلی سنگین شریف. و همچنین هر حی فعال محدث جوهر بسیط است. قاعده خوشی داده. پس بسیط، جوهر بسیط کیه؟ اونی که زنده باشه فعالم هست، منتها محدثه. و چنان نیست که جبائی و پسرش و اصحابشون گفتن که انسان جمله مؤلف است، یعنی همین مجموع مرکب جسمانی. و نه چنان که ابن اخشاد گفته است که انسان جسم متخلله در این جمله ظاهره که گفت در قلب حلول میکنه، حرف اون آقا. و نه چنان که اعوازی گفته است که انسان جزء لایت جزاست. و قول من درباره انسان قول معمر از معتزله و قول بنی نوبخت از شیعه است. چون در بین معتزلی ها هم خیلی افراد قوی بودن، گاهی حرفای خیلی خوشی داشتن سنگین، منتها دیگه بدبختی انحراف اون اجتهاد در مقابل نص گرفتارشون کرده. و اینم یه فرمایش: به انسان چیزیست که حامل علم و قدرت و حیات و اراده و کراهت و بغض و حب است و قائم به نفس خود است. حالا لفظ حامل رو هم دیگه معلومه، یعنی نه چیز جدا. در افعال خود محتاج به آلت است که این جسد اوست، و وصف او به این که حی است شایسته میگرداند قول به عالم و قادر بودن او را، چون وصف حیات امام این گونه اوصافه، باید شی حی حیات داشته باشه که تا عالم باشه، قادر باشه. و در اسمای الهیه بازم فرمودن که تمام اسماء الله به اسم شریف الحی برمیگرده، حیات الحی این طوری. و حالا درست الان به ظاهر میگیم الله الله، و مستجمع تمام صفات جمال و کمال. خب خب بالاخره ذات الهی باید حی باشه که الله باشه، الرحمن باشه، الرحیم باشه، ولذا الحی خیلی آقا سنگین، خیلی شریفه. و وصف او به این که حی است شایسته میگرداند قول به عالم و قادر بودن اون را. و وصف انسان به حیات مثل وصف اجساد به حیات نیست، اونا حیاتشون بالعرضه، وصف انسان حیاتش حیات ذاتیشه. اصلا نفس ناطق انسانی و ذات انسان نمیشه بی حیات باشه. از انسان تعبیر به روح می شود و بر این معنی اخبار آمده است که هنگامی که روح از جسد مفارقت کرده است نعمت یابد و عذاب بیند و مراد این است که انسان همون جوهر بسیط است که روح نامیده می شود و ثواب و عقاب بر او وارد می آید. خب و خیلی خوب این الان در بحث معاد جسمانی چقدر آدم کار می رسه؟ اینی که به تعبیر استاغا بارها در درسای نامی فرمودن شیخ مفید حرفایی که زده خیلی روی حساب پیاده کرده. الان چقدر آدم از این جملهش در بحث معاد و اینها لذت می بره. و حتما حالا مثلا سلول برو اونجا جمع کن بیار که اگه سلول نیامده عذاب و عقاب مطرح نمیشه. و چرا؟ ولی اینها همه مربوط به نفس ناطقه است، اون جوهر بسیط این شیخ مفیدی به این عظمت و ثواب و عقاب بر او وارد می آید. اون جوهر بسیط، جوهر بسیط هم که الان بالا فرمودن چیه؟ نه مجموع مرکب جسمانیه، نه جسم متخلله، نه این صورت ظاهریه، غیر از اینه. و امر و نهی و وعد و وعید به او توجه می نماید و امر و نهی و وعد و وعید به او توجه می نماید. به به، حالا خداوند این هم الان در قرآن امر فرموده به انسان، نهی فرموده، به اینها وعده داده، وعید و ترس داده. اینا همه متوجه اون نفس ناطقه انسانیه، نه این جسم ظاهری. حالا این جسم داره میخواه عذابش بکنن، باز عذاب متوجه نفسه. این جسم رو از دست بده به خواب بره با بدن مثالی او رو عذابش بکنن، باز عذاب متوجه نفسه. اصلا کاری به یک تعبیری کاری به بدن نداره که بدن. و هر آینه قرآن بر این مطلب دال است که فرمود یا ایها الانسان ما غرک. الان خیلی با دقت شیخ مفید روی این کاف خطابه، ما غرک، چه چیز تو را مغرور کرده و گمراه کرده به رب کریم؟ الذی اون رب کریمی که خلقک، این کاف خطاب یعنی نفس ناطقه تو را، جوهر بسیط تو را، فسواک فعدلک، تو را تسویت کرده و تو را تعدیل شد که تو تعدیل شدی، که فی ای صورت ما شاء رکبه، حالا تو باش بر صورتی میخواد باشی، یا به این صورت ظاهری یا به اون صورت خواب یا به اون صورت برزخ. بالاخره صورت ظاهریت هرچه باشه اونی که اصل است تو هستی. تو بمان ای اون که چون تو پاک نی. چه خداوند تعالی خبر داده است که انسان غیر از صورت است. اینجا صورت را می فهمید یعنی غیر از این هیکل ظاهریه، همونی که ما قبلا گفتیم که نفس غیر از بدنه، منتها غیر به اون معنای عرشی. و ترکیب در صورت است و اگر انسان همین صورت باشد نباید قول خداوند فی ای صورت ما شاء رکبک را معنا باشه. پس شما اصلید، حالا این شما را، حقیقت شما را خداوند به هر صورتی از جنبه ظاهری ترکیبتون کرده باشه. و حال همین جلسه کی بود دیروز، حالا از همین دوران شیرخوارگی یک نفر در همین جسم طبیعی و بدنش ببینید تا دوران پیریش چقدر اشکال و صورت عوض میشه. اون موقع کودک بود، رنگ او، چهره او، بافت صورت او، مثلا بعد اومده کم کم بزرگتر شده، مراهق شده، جوان میشه، میانسال میشه، از سن 40 میاد، مثلا 50 میاد، 100 میاد. بخواید در طی این سالیانی هزاران عکس از ایشون بگیریم، میبینی هر کجا یه جوری صورت او مثلا یه نحوهه. ولی با این حال باشه فی ای صورت ما شاء رکبک و هر سن. اما اون توی تو باقی برقراره، زیرا آنی که در صورتش مرکب است غیر از صورت مرکبش است و مجالی نیست، یعنی راه ندارد که بگوییم صورت در نفس خود مرکب باشه، این طوری نه. و نیز خداوند سبحان درباره مؤمن آل یاسین فرمود قیلت خلل جنت، به اینا بفرمایید داخل در بهشت بشه، قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی، که نسبت به بندگان خدا و طایفش که از او خبر ندارن میگه اونا خیال میکنن که ایشون این جسمش مثلا مرده و ایشون از بین رفته، ناراحتن که آه بیچاره چه شده. خب اینجا قرآن راجع به اون میگه که اینا که خبر ندارن که این صورت ظاهری ما در هم ریخته، این مرکب ظاهری ما در هم ریخته و ما خودمون که باقی و برقراریم. ای کاش الان میدونستید من در چه حالاتی به سر میبرم و چه نعمتهایی به من رو آورده که شما هم زودتر به من ملحق میشدی. که خبر داد او حی ناطق منعم است، هرچند جسم او بر روی زمین یا در زیر زمینه. همین آقا این قبر، قبر اجساده، وگرنه قبر انسان در هر عالمی همون بدن اوست. و نیز خداوند سبحان فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، که خبر داد آنان احیا هستند هر چند اجسادشون بر روی زمین امواته. خب موت پس مربوط به جسمه، وگرنه از جمله اون چیز نفس ظاهریه نفس موت نداره. اینه که اونجا داره که حافظو چه عجلو به صلاته قبل الموت، فقط گویا هم یه روایته و عجلو به صلاته قبل الفوت، این لفظ فوت همین یک جا گویا فقط آمده، دیگه فوت اصلا نداری، حالا لفظ موته. اگرم فرض اینجا فوت هم باشه، فوت بیشتر به تعبیر آقا از راویه که همون حرفی رو از امام شنیده، حالا خواسته نقلش بکنه، به نظر خودش رسید که با کلمه فوت نقل کنه. حالا تازه فوت هم باشه مربوط به جسمه، بله خب این جسم ظاهری حالا فوت شده، تباه شده، تباه رو هم میگیریم یعنی همین صورتش عوض شده، تبدیل شده به آب و خاک. و که زمین و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود هنگامی که ارواح مؤمنین از اجسادشون مفارقت کرده اند، خداوند متعال اونها را در اجسادی شبیه اجسادی که از اون مفارقت کرده اند اسکان میدهد. خب اینا دیگه یه نحوه لفظ در آوردنه که فرمودید آقا چی؟ که نفس بدنی رو که اینجا داره، این بدن اینجا دیگه یواش یواش با ملکاتش، با صور ملکاتش عجیب میشه، بدن تبدیل میشه به بدن و مثالی برزخی. حالا لفظ به صورت این که اینها رو از این اجسادشون به اجساد دیگر که از آن و آنان رو در بهشت خود منعم میگردانن یا منعم. و اون چرا که از عامه روایت شده است که خداوند متعال ارواح مؤمنان را در حواصل طیور سبز اسکان میدهد انکار فرموده است، که اونا قائلین به تناسخ هم که الان آقا حرف پیش میاره. حواصل حوصله چیندان ها، بله، که ادهی میگن که خداوند افراد رو بعد از این نشه تو حوصله و چیندانه پرندگان اینها رو جا میده که بله بتونن پرواز داشته باشن. و فرمود مؤمنان در نزد خداوند گرامی تر از آنند که در حواصل طیور قرار گیرند. حواصل همون جمع حوصله چیندان. در پایان شیخ مفید گفت و ما را بر مذهبی که در روح انسانی وصف کرده ایم ادله عقلیه و نقلیه است که مخالف را در اونها تعنی نیست. و میبین اصلا شیخ مفید خیلی با علوم عقلی عجیب مشهور بود و اینجور فرمایش الان مثلا در فرمایشات شیخ صدوق پیدا نمیفرمایید که خیلی حرف اصول عقلیه را داشته باشه، ولی زا مفید خیلی قویه. این بود گفتار مفید در جواب سوال مذکور و ما در برخی از عباراتش در بیان برخی از عباراتش گوییم. حالا همینجور تک تک خیلی به جنبه برکت عبارت بخونیم. اون که فرمود بنی نوبخت ذکر کردن، چون شیخ مفید قول بنی نوبخت را در شیعه پذیرفته و قول گروهی از آقایان معتزله را در نفس پذیرفته بودند دیگه. بنی نوبخت، فرزندان نوبخت، چند نفر از آنان از پیشوایان و بزرگان فرقه شیعه امامیه اثناعشریه، ابو سهل اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل ابن نوبخت متوفای 311 هجری قمری، از بزرگترین علمای شیعه امامیه و مشهورترین آل نوبخت به شمار می آید، و خواهرزاده او ابو محمد حسن ابن موسای نوبختی مؤلف کتاب فرق و شیعه، از اولین کسانی است که در باب ملل و نهل کتاب پرداخته است، یعنی نوشته این دوتا، و ابوالقاسم حسین ابن روح ابن ابی بحر نوبختی نائب سوم حضرت حجت علیه السلام است. مرحوم عباس اقبال آشتیانی کتابی به نام خاندان نوبختی به فارسی تألیف کرده است که در موضوع خود مطبوع است و به طب رسیده است و این چند سطر را از اون کتاب نقل کرده ایم. و اون که فرمود و از هشام ابن حکم روایت می گردد، ابو محمد هشام ابن حکم کندی شیبانی، شیبانی کوفی، از اعاظم ائمه کلام، علم کلام، در علم کلام، ولذا فرمایشات هشام ابن حکم در علم کلام در مقاطع گوناگون خیلی معروفه و در ترویج مذهب امامیه مجاهدی فهم بود، فهم، بله، بله، که اونی که در میدان علمی نره، خیلی جنگجو شجاست، حرف داره برای زدن، و در محبت اهل بیت محبی صادق، و از امامان ابو عبدالله جعفر صادق و ابوالحسن موسی کاظم علیهم السلام روایت کرده است که هشام دیگه، هشام ابن حکم کن، چون چند تا هشام داریم، هشام ابن سالم داریم، هشام ابن حکم داریم، و اینا دیگه اصحاب گوناگون ائمه بودن، ایشون از اصحاب امام صادق و امام موسی کاظم بود که یکی از اون کسانی است که در حوزه امام صادق سلام الله علیه درس خونده بودند، جزء اون 4000 طلبه‌ای بودند که اونتا اینا خیلی قوی شده بودند، ایشون، ابا بصیر، ابان ابن تغلب، اینا خیلی قوی بودند که روایات زیادی را از امام نقل میکنن، اینا در اومدن که خب، و در روایت ثقه و امین و از امامان نام برده در مدح او روایاتی نقل شده که مثلا امام صادق راجب هشام و فرمایشات داره، و امام رضا علیه السلام فرمود که خدای تعالی بیامرزد او را که در دفع شبهه مخالفان از فرقه ناجیه بسیار اهتمام می فرمود. فرقه ناجیه همین فرقه شیعه اثناعشریه که این لفظ را از پیغمبر اکرم داریم در احتجاج قضیه قدیر که آقا صحبت فرمودن قدیر، متاسفانه اینو باید آقا مثلا یک سال آدم دیگه ذهنمون میره، حیفم میشه، این احتجاج قدیر رو در ایام قدیر این 10-15 صفحه میشه، اصلا پیغمبر سلام الله علیه اون روز خطبه خوندن در قدیر خم، خیلی آقا خطبه طولانیه، منتها ما هم یکی فقط معروف شده که آقا دست امیرالمومنین گرفتن و بلند کردن و گفتن هر کسی من مولایشم، اون مولایشو هر کسی، و بعد حالا متاسفانه این لفظ افتاده دست دیگران و کلمه مولا رو گرفتن به دوست و محب، با که این بدترین خیانت به پیغمبر و آل پیغمبره و خدا شاهد از این خیانت بدتر دیگه نده، به ظاهر لفظ زیباست، نه الان، حالا الان این هفته رو میگم، نه الان، متاسفانه دردی بود که بعضی از سیاستمدارها و دنیا پرستان قبلی تشیع هم داشتن بود، این یعنی ما الان در زمان انقلاب ما نیست که میشنویم که میان روایت رو اینجور معنا میکنن، این اصلا یادم میاد که درس میخوندیم هم از کتابای سابقین بعضی ها این را، اصلا این خیانت به شیعه است، کسی این حدیث رو اینجوری معنا کنه خیانت به تشیعه، اصلا و اصلا لفظه من مولای اولم اویم، علی مولای او، اینجا معنای دوستی نی، خب شما میخواید حالا با یک کسی دوست بشوید، خب از یه رای دیگر برو دوست شدید، خب به حدیث پیغمبر داری، حدیث پیغمبر. حالا ببینید متن حدیث رو اونجا، اصلا به دوستی نمیخوره. شما از اول تا آخر احتجاج طبرسی هست دیگه، کتاب احتجاج مرحوم طبرسی رو پیدا بفرمایید، ترجمه هم شده. اولین احتجاج، احتجاج جناب رسول الله در غدیر، حدود 10-15 صفحهشون آورده. بعد به مردم خطاب میکنه، مردم من آینده رو اینجور میبینم، اونطور میبینم، چه میبینم، شما به دنبال آقا امیرالمومنین میگه باشید، دست بر ندارید. بعد به شما میگم بعد از من 73 فرقه میشوید، 72 فرقه تون گمراهن، فقط یک فرقه تون ناجیه است، فرقتون ناجیه. این فرقه ناجیه الان که اینجا امام رضا علیه السلام فرمود، اتخاذ از او فرمایشی نام لم داره. بعد جناب رسول الله اونجا اینطور که چون جناب پیغمبر می دیدن که این خطر هست، ولذا چند روز قبل از اینکه وفاتشون پیش بیاد به اسامت ابن زید، یا زید اسامه زید، بله اسامت ابن زید، به ایشون گفته که تمام مردها را سبحان الله از مدینه بگیرید در ببرید. دستور دادن در بیرون شهر مدینه لشکرگاهی بزنن. که بعد آقا امر فرمود که دستور داد که احدی از مردها نباید در مدینه بمونه، چون میدونید اینا شلوغ میکنه، حضرت وفاتش میخواد پیش بیاد، اینا شلوغ میکنه. بعد دستور داد که آقا امیرالمومنین اینا بمونن، و حتی به عمر، ابوبکر اینا دستور فرمود آقا همه باید برید، نرفتن. شما حرف دوستی رو چرا میزنید؟ کی با کی دوست بشه؟ معنا نداره که. در دستور پیغمبر رسمی حتی تو تاریخ داره، نگاه بفرمایید، میگن که وقتی با آقا خبر آوردن که حفص و اینها آمدن واسطه بشن که مثلا ابوبکر نره، عمر نره، اینا آقا فرمود باید برن، و دستور همینه، و هر کسی از دستور اسامه سرپیچی کنه از من نیست. و اینا بالاخره موندن در مدینه، اونا لشکرگاه رفتن، همه رفتن تو لشکرگاه، اینا موندن در مدینه تا موقع همین، یعنی فرض چند روزی داشت به وفات، و تا وقتی زمان وفات که پیش آمده، گفتن اینطوری که نمیشه که ما باید بشینیم و تکلیف معلوم بشه که چطور، رو رفتن سقیفه رو درست کردن. این حرف چرت چیه که آقا روایت من کنت مولا، یعنی من هر کسی دوستشم علی دوستشه، و این فرمایش چی آقا، من هر کسی دوستشم علی دوستشه. بدترین، یعنی در روایات اهل ولایت بدترین خیانت به شیعه اینه که کسی این روایت رو به لفظ محبت معنا کنه. نه خیر، اصلا مولا بودن اینجا به حقیقت یعنی امام، یعنی رهبر، یعنی زعیم، یعنی معیار، یعنی پیشرو، پیشوا. به غیر از این هر معنای دیگری بشه خیانت به شیعه است. حالا عرض میکنم شما متن اون احتجاج رو ببینید، ببینید آیا این حرفی که من عرض میکنم به تعبده یا به تعصبه، یا نه به تحقیق به حقیقته. به حقیقت هست اصلا. غرض اینه که پیغمبر اکرم در اون احتجاج قدیر فرمودن بعد از من. حالا آقا اصلا خوندنی تمام حوادث بعد از خودشون رو تو اون فرمایش آوردن، اینجوری میشه، اونطوری میشه، کشمکش میشه، و اختلافات پیش میارن، چه میکنن، و میخوان مسیر رو عوض کنن، امامت رو به غیر ما منتقل کنن، و ما به شما رسما عرض میکنم این آقا حالا هی که حرف میزنه، فرمایشات 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 میرسه تا به اینجا، حالا دست آقا رو میگیره بلند میکنه، بدونید هر کسی من مولای اویم، این آقا مولای او. یعنی چی دوست و محبت؟ معلومه که دیگه، دوست و محبت یعنی چی؟ از فرقه ناجیه که بعد حالا اونا هی اینا، اونا هم خیلی روی این امر پافشاری میکنن، ولذا بله به من خبر رسوندن که همین انتخابات قبلی تمام عربستان سعودی و تمام سنی های سراسر ایران و مفتی هایشون همه نه یک بار، حتی یکی از این مفتی سیستان و بلوچستان حدود 5 بار پیام فرستاده برای آقای این بنده خدا که ممنونت هستیم که خوب حرف زدی ها. و بعد اینا که اهل ولایت نیستن که، چه اهل ولایتی؟ ما که جنگ سیاسی با کسی نداریم، حوصله جنگ سیاسیشو نداریم مثلا، و اینا مال خودشون، مدینه باد به اهل مدینه ارزانی، حالا دلمون برای کشور و برای انقلاب و برای این همه شهدا میسوزه که خودمون جانمون به لب آمده الحمدلله، آدم بیگانه ای که نیستیم. اما به جد عرض میکنم که به جنگ با حضرت بقیت الله رفتن و کجا باید ضربهشو بخورن خداوند خودش گواهه و انشالله میخورن، نباید نمیشه در برن بیمعناست، چون ولایت جای محل حرب دیگه، ولایت رو نمیشه از او گذر کرد. تازه ائمه به ما فرمودن که اگر کسی نافی ولایت ما داره میشه، شما با دو تا سوره دخان و قدر به اونها احتجاج کنید و مباهله کنید، هیچ هم ترس نداشته باشید، ما خودمون مستقیما با شما میستیم. و شما این روایت 1400 سال ولایت را آوردید به محبت و دوستی و پیام میدیم که بله ما دوست هستیم و محبت هستیم. حرفا را چرا با دین خدا بازی کردن؟ و میخورن آقا، یقینا بدونید میخورن، که گرچه خوردن جزا نفس عمله. با متن این حرفا خودشون از باب ولایت روندن دیگه، اینا ولایت ندارن، ولایت علی و اولاد علی نیست در اینها، مثلا چهره و جبین ولایت به پیشانیشون مهر نمیخوره دیگه، باید خجالت بکشن در پیشگاه حضرت بقیت الله سلام الله علیه. در شرح حال او به مجلس پنجم مجالس المؤمنین قاضی نورالله شهید رجوع گردد. حالا انشاءالله مجالس المؤمنین دارید، خیلی کتاب آقا، خیلی کتاب شریفه، خدا رحمتتون کنه. بله. نه ایس کار نمیشه که، ما باید خود بعضمون عوض کنیم، وقتمون نشده شده که. اون که فرمود علمای اوائل اون را جوهر بسیط می نامیدن. در بیان بسیط در دروس گذشته توضیحی داده ایم که بسیط هم اطلاق بر اعراض می شود و هم بر جواهر عاری از ماده و احکام ماده چون نفس و مافوق آن، و هم بر عناصر بسیط، اینا دیگه اصطلاحات گوناگونه، و با قید جوهر اعنی جوهر بسیط اعراض خارج می شوند که جوهر بسیط نیستن، هر چند بسیطن اما جوهر بسیط نیستن. و اون که هر حی فعال محدث جوهر بسیط است، کلامی بسیار بلند است و کلامی بلند است و بسیار قابل توجه. خب اینا دیگه الحمدلله معطلی ندارید دیگه. و اون که فرمود جبائی و پسرش محمد ابن عبدالوهاب ابن سلام معروف به ابو علی جبائی متوفای فلان، و پسرش عبدالسلام معروف به ابو هاشم جبائی متوفای فلان، هر دو از کبار معتزلند. جبائی به ضم جیم ابجد و تشدید بای ابجد یکی از قوای بصره است، و معمر به فتح هر دو میم معمر و عین مهمله بر وزن جعفر. اون که فرمود انسان چیزی است که حامل، فرمودی چی آقا؟ حامل بله روح و نمیدونم چیه، علم و ادراک و کذا، بله حامل علم و ادراک، یعنی واجد و دارای، که حامل و محمول دو چیز نیست، چون حامل و محمول مادی، اونجا نفس حامل علم است، یعنی اتحاد عالم و معلوم در حقیقت. اون که فرمود در افعال خود محتاج به آلت است، نفس پس از رسیدن به قدرت در برخی از افعال عقلی خود مثل ادراکات عقلی و تعقلات اونها احتیاج به هیچ آلتی ندارد، هرچند در آغاز به آلت بدن محتاج در تعقل، برای این که تا اصل تعقل در قوه عاقله قوی بشه، حالا که قوی شده دیگه بدن نمیخواد، چه بسا اصلا بدن مزاحم نفس در تعقله. ولی زود تا حالا میخواد یه مطلب عمیق را خوب بفهمه، تصورش کنه، میگه حرف نزن حواسم پرت شده، معلومه گوش شنیدن مزاحمش الان، بله چیزی رو نگاه میکنه یک دفعه ذهنش ای با حواسم پرت شده که از هر چی که بدن میخواد او رو اشتغال بده اصلا برای زحمت زاست، نمیگذاره که اون مطلب عقلی رو درست دریابه. و ولذا در آغاز به بدن محتاج هست، اما وقتی خیلی قوی شده دیگه هیچ در تعقل محتاج به بدن نیست و به واسطه اون قدرت و شدت وجود می‌یابد. و اون که فرمود در وصف او به این که حی است، این مطلب رو در دروس پیشین در بیان حیات گفتیم که حیات در ما ممکنات عبارت از قدرت بر حس و حرکت است، به شرط اون اعتدال مزاج است و در واجب الوجود و مجردات اعتدال مزاج معنا نداره. و حق این است که در حیات علم و قدرت کافی است، حتی روح جدای از بدن هم زنده است، چنان که به ادله تجرد نفس ناطقه دانسته شده. و حق تعالی فرمود بل احیاء عند ربهم یرزقون، و دانستیم که کل قادرن عالمن حیان به ضروره. و باز این بحث را تعقیب و تکمیل خواهیم کرد. و اون که حالا نگاه هم بفرمایید، خیلی به اون صورت حرفی برای پیاده کردن نه، یعنی حرف که هست همینا هم حرف منتها، چون الحمدلله شما دیگه حرفای قبلی روشنه مشکل نداره. بعد یه مقداری اونجا فقط بحث همین وسط همین صفحه 501 بحث تناسخ پیش میاد، ببینیم تا جلسه بعدی چی میشه. بله نه خیر آقا، ظهر اینجا اعصاب باقی نمونه. بله نمیشه، خسته میشه.